بخورن. من از این هیجانات نمیترسم، میگم شما اگر میخواستید عاقلانه رفتار کنید، اگر دلتون به حال مردم میسوزه، اگر فکر میکنید که واقعا مردم ما نیاز به خودروی با کیفیت دارن، یک، خصوصی سازی چرا اجرا نمیشه؟ خصوصی سازی بکنید. دوم، چرا اینقدر مجوز میدید خودرو سازی را بیفته؟ این یعنی خودتون دارید اختلال روی بازار خودرو ایجاد میکنید با 1,000 تا 2,000 تا مونتاژ کردن که خودرو سازی را نمیفته. اجازه بدید 2 تا بنگاه بزرگ 3 تا 4 تا 5 تا بنگاه بزرگ تو کشور باشن، عرض به اینا بدید به خداوندی خدا. من اینا رو که میگم از دور نمیگم، من خودم اینا رو میبینم. من رفتم پای خط تولید به یک خودرو سازی، چون من اصلا در این که اطلاعات دقیق داشته باشم وارد میشم، جزئیات رو میبینم، خطوط رو بازدید میکنم، دلم میسوزه، میخوام آگاهانه حرف بزنم. دیدم تو سالن کارگر زیاده، به این خودرو سازی هم خصوصیه، بهش میگم، به این مدیر سالن میگم که به نظر میشه کارگرها بیکارن. چرا؟ میگه ما باید روزانه اینجا 35 تا خودرو تولید بکنیم، ولی قطعات اون قضیه تخصیص ارز میدن تو گمرک مونده، خط خوابیده، نمیدونیم چیکار بکنیم.
خب فکر نمی‌کنیم
که همین جمله رو من میگم بعد خدمتتون، به مدیر عامل میگیم که بجای به صاحب کارخونه میگیم که این کارگرا رو باید اخراج کنیم، میگه نه، داشتیم با هم میخوریم، نداشتیم با هم میریم خونه. خب ما یه همچین صنعتگرای دلسوز توی کشور داریم که اصلا به سودش فکر نمی‌کنه، میگه کارگر من بیکار نشه، اب نداره، 2 ماه 3 ماه هم تحمل می‌کنیم. خب بابا جون، وقتی مردم اقتصاد کشور روی صنعتگرایی در واقع انقدر دلسوز هست که حاضر نیست حتی کارگرش بیکار بشه واسه رفتار ناشایست یک اقدام عقلانی نابلد، چطور شما باید تیشه بریشه این اقتصاد دارید میکنید؟ چرا علیه تولید و صنعت اقدام میکنید؟ چرا مدام تو رسانه ها مافیای خودرو به صنعتگرا نسبت بدید؟ مافیای خودرو در دلالی، دولتی که اومد سامانه یک پارچه رو راه اندازی کرد فقط توسعه دلالی داد، نه رفاه مصرف کننده رو فراهم کرد، نه رفاه تولید کننده، نه رفاه وارد کننده. شرکت های وارد کننده که الان چی بخواهی کردن؟ این همه سرمایه گذاری کردن، میخوان تو واردات وارد بشن، باید یه دولت بیاد که هر کسی تونه بره خودرو وارد بکنه. و کی تضمین قطعاتشو میده؟ کی ضمانت در واقع فنیشو میده؟
خب فکر نمیکنید آقای دکتر انقدر که ببینید، شما الان دارین کلان فکر میکنید، خب، و به حال به خاطر تحصیلاتتون و سابقه کاریتون دارید دور رو میبینید. الان مردمی که کف جامعه رو دارم میگم، الان به ما دارن پیام میدن، سوالاتشون اینه که چقدر الان ما تو همین رسانه به خودروسازها تاختیم، چقدر اصلا آقا رئیس پلیس اومد گفت آقا علت تصادفات ما خودروهای داخلی، چقدر ما گفتیم ولی اصلا خودروساز، رئیس مدیر خودروساز یک بار حتی رو خط تلفن نیومد، اصلا توضیح نمیدن. و به نوعی این داستان القا شده که آقا خودروساز چون که هیچ رقیبی تو کشور نداره، داره میتازه هر جوری دلش بخواد، رو گرفتاری مردم سوار میشه، هر قیمتی که بخواد میده. و چرا؟ به خاطر اینکه آقا میگه که ببین من هر کاری بخوام میکنم، چون که ایرانی جماعت باید از من بخره، یا باید ماشین سوار نشه، یا اگه میخواد سوار شه باید من بخره، یا اگه پول کلون داره بره ماشین خارجی بخره. میدونین این
اجازه بدید من همین چند تا مطلبی که الان گفتید یه کوچولو تصدیق کنم. یک، علت تصادفات ما خودروهای بی کیفیت نیستن، علت تصادفات فقدان سرمایه گذاری در جاده ها و سیستم حمل و نقل ماست. تصادف معلوم اون شرایط هست، یعنی که شما خودروی بنز بهترین کیفیت بنز بهترین کیفیت هم داشته باشه، اگه رانندگی درست نباشه، اگه آموزش های رانندگی درست نباشه، شما با مسئله مواجهید. مگه من 4 صبح داشتم تو همین خیابون همت در بزرگراه همت میرفتم، در یه ماشین آخرین سیستمی با گرونترین قیمت زده به گارده و اینکه راننده خوابش برده یا هر چی دیده، شما این موقع چیکارش بکنید؟ ببینید، بخواه بگم که آموزش رانندگی ما چقدر جدی و دقیق، اون آقای سردار محترم پلیس که میاد این مطلب رو میگه. یک، دوم، چقدر جاده های ما درست و ایمنه؟ وسط جاده یه همینی چالشوده های گنده میبینی تو بزرگراه ها، تو جاده ها. خب دومش کیفیت خودروه. خب کیفیت خودرو رو عرض می‌کنم که کیفیت خودرو با رقابت اتفاق می‌افته. چرا مدیر عامل این خودرو سازا جواب نمی‌دن؟ اینکه دولتی هست. و اگه به چی جواب بدن، بیان بگن چی، بگن ما چقدر اختیار داریم. مسئول دفتر حتی گاهی اوقات بنگاه ها رو هم وزیر تعیین میکنه. خب چرا چخی یه دولت داره خود سازی میکنه نه بنگاه، چرا خصوصی نمیکنید؟ خب من میخوام که جهت رسانه ها در طرح پرسش خیلی عجیبه. خودروسازی ما باید خصوصی بشه، چرا خصوصی نمیشه؟ چرا این همه انسان لایق شایسته که تو ایران خودروسازی با وقت بعضی از خودروسازی دارن کار میکنن، اینا به کار گرفته نمیشن؟ بعد فلان فامیل فلان آدم از فلان جا میاد مدیر عامل فلان جا میشه یا مدیر فلان شرکت میشه. در بدنه ایران خود و سایپا و این کارگرهای محترم و این نیروی فنی بسیار آدمای متخصص و لایقی وجود دارن. آیا گذاشتیم اینا کارشون انجام بدن؟ چند تا ما من از شما گفتم تو همین دوره همین فقط همین دولت چند تا مدیر عامل ایران خود رو عوض شد، چند تا سایپا عوض شد. اینکه ثبات در مدیریت ندارید، اینکه شما تحلیل میکنید سیاست های عجیب غریب رو، چطور میخواید کیفیت خودتون درست بشه؟ من عرض میکنم اگر کیفیت خودتون پایین هست، اول به نظام حکمرانی ما برمیگرده، دوم به بنگاه برمیگرده. نظام حکمرانی که این قانون واردات خودروی کار کرده رو تصویب میکنه در مجلسش، آیا اومد از بنگاه ها بپرسه؟ آیا اومد از انجمنهای تخصصی بپرسه آیا این به صلاح کشور هست؟ چند نفر متخصص اقتصادی کشور، متخصص فنی اینو تایید کردن؟ با هیجان ایجاد کردن با مردم نیازمندی که نیاز به خودروی درست دارن رو به بازی گرفتن، پول اونها رو هدر دادن و این بیچاره ها پولشون رو میدن خودرو میارن، بعدن سرگردون میشن که قطعات چه از کجا تامین کنن؟ میگن به ما مربوط نیست، خودتون وارد کردین و ما گفتیم وارد بکنیم، خب میخواد وارد نکنیم. این جوری پاسخ به دو سال دیگه میدیم. من الان دارم اون رو نگاه میکنم، من الان کلان نگاه نمی کنم، من از کف جامعه دارم به قضیه نگاه میکنم. وقتی که نظام پاسخگو نداریم، وقتی که یه دولتی یه مجلسی نمیاد پاسخ مردمش رو بده، خب شما کیفیت خود رو پایینه. جوابگو هستن این دولت، این نماینده مجلسی که اینو تصویب کرده، این که اومد الان در روزهای آخرش اومد این آیین‌نامه رو ابلاغ کرد، فردا پاسخگوی اون شهروند عزیز ما هست که رفته خود رو آورده و قطعاتش نمیتونه بخره؟
آره خب این نکته که شما داری میگین قطعات، آره واقعا این نکته خیلی درستیه و شاید مثلا ما به این قصه فکر نکرده بودیم. حالا زمان ما هم تموم شد، ولی دوست داریم که ما با یکی از عزیزانمون در وزارت سمت اگر صحبت بکنیم و سوالات شما رو مطرح بکنیم میتونن پاسخ بدن. تو ما اصلا امروز کلا مسیر بحثمون عوض شد، ما میخواستیم که بگیم ما چجوری میتونیم خود رو بگیریم که اصلا کلا با اصل داستان شما مشکل داشتین.
عزیزم من این صحبت رو پاییز هم در تلویزیون با یکی از نمایندگان مجلس در مناظره گفتم، هر جای دیگه باشه میگم، چون من زیر بار حرف غیر کارشناسی نمیرم، هر حرفی هم هر چیزی که خلاف منافع ملی باشه نمیرم، از هیجانات هم نمیترسم. سوالم هم اینه، ما یه تعداد زیادی بنگاه وارد کننده خودرو داریم، اینها وظیفه‌شون، تخصصشون، چارچوب‌هاشون، سرمایه‌گذاریشون واردات خودروه. من به عنوان دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو.
اما شما چجوری پس دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو شدین؟ شما مخالفه.
اتفاقا یکی از اشتباهاتی که در مفاهیم در واقع ادبیات ما هست، همه فکر می‌کنن که واردات دشمن تولید. نه عزیز من، تنها با واردات ما میتونیم در واقع با ابزار واردات میتونیم تولید رو رقابتی بکنیم. من اومدم بخاطر اینکه این ادبیات رو اصلاح بکنم. من مدافع در واقع سنت خودم هم هستم، میگم ما باید بتونیم وارد بکنیم. الان واردات خودروی دست دوم در واقع نتیجه گرفتن سرمایه گذاری در شرکت های وارد کننده است. این بیچاره ها زحمت کشیدن، تخصص دارن، نیرو دارن، پرسنل دارن، با شرکت های خارجی مذاکره میکنن، گارانتی میدن، و یه دفعه دولت میگه هر کی میتونه بره خودرو وارد کنه. خب اصلا میخوای بگید آقا کل بازارم تاثیر کنیم، همه دستفروشی بکنن، هر کی میخواد بفروشه دیگه، هر کی هر کاری میخواد بکنه. اینجوری اخ نمیشه نظام حکومتی، نمیشه بازار رو اداره کرد. شما نیاز به خودرو با کیفیت دارید، اول به تولید بپرداز، دوم هم به واردات.
درست.
بس مسئله رو که نباید پاک بکنید.
آره، ما حالا واجب میدونیم که با یک نازنین دیگری هم روز آینده صحبت بکنیم و اگر نیاز شد شما رو حتما روی خط میاریم. ما صحبت‌های شما رو شنیدیم، بچه‌ها هم نکته برداری کردن، خود منم تایتلاشو نوشتم که بعد حالا ان‌شاءالله تا آخر هفته به یه نتیجه برسیم. آره،
اصلا هر بار که شما بفرمایید آمادگی دارم و دلم می‌خواد که پیامم رو به مردم بگم. ببینید، من واقعا یه بار هم به دلیل جنگی که رسانه‌های مختلف حضور داشتن عرض کردم، گفتم اگر یک سیستم اقتصادی، اگر یه نظام حکمرانی داره اشتباه میکنه، اگر یه دلال از به واسطه خودروسازهای چینی دارن کشور را تولید و اقتصاد کشور رو دارن نابود میکنن، شما رسانه ها حداقل پیام مردم رو درست به مردم منتقل بکنید. نگذارید که مردم عزیز اون که توی این حوزه‌ها ورود ندارن و جنبه های کلانش رو نمیبینن و آسیب های خورد این تصمیمات رو نمیبینن، شما به عنوان رسانه درست منتقل بکنید. مردم عزیز ما به واسطه یه فشاری که الان بهشون اومده و نیازی که به خودرو دارن، دست به اقدام میزنن، چون عواقبش رو نمیدونن، میرن خودرو میارن، بعد گرفتار یک مش دلال میشن یا اصلا خودروهاشون دیگه نمیتونن استفاده کنن و بعد کشور میشه قبرستان خودروهای دست دوم.
صحبت‌های شما رو شنیدیم، شما خودمون کارشناس نیستیم تو این حوزه، دوست داریم که صحبت‌های یک موافق رو هم روز آینده بشنویم و بعد اگر که فرصت شد حتما شما رو بیاریم رو خط که با هم دیگه صحبت بکنیم و مردم آگاه بشن. حالا اگرم تصویب شده و حتی میتوننم بیارن، آگاه بشن که شرایط آوردنش و آیندهش چطوره. اگر خوب است بیارن، اگر بد است که حالا دیگه نگیرن که دوست داشتن. خیلی ممنونم آقای دکتر، متشکرم.
بله،
تشکر میکنم، با تو خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
ممنونم. آقای دکتر شجاعی بودن، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو. حالا بعضیا گفتن در مورد همه چیز حرف زدید بجز در مورد شرایط. والا من فکر می‌کردم که می‌خوام در مورد شرایطش بگیم، خیلی هم خوشحال باشیم از این قضیه. و ایشون هم با توجه به سمتشون که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هستن، قراره بیان شرایط رو بگن و اینا، ولی خب اصلا قصه عوض شد، مسیر عوض شد. و خیلی دوست دارم که هم من هم شما شنونده ها فردا هم توجیبش، گفتگو خیلی خوبی بود، یعنی گفتگو بسیار بسیار خوبی بود. نپرداختیم به اون قصه، ولی خب یه ماجرای جدیدی باز شد، یک باب جدیدی باز شد و من الان دارم بهش فکر میکنن. راست میگن، ما اگر مثلا یه خودرو برداریم بیاریم، اگر که ببینید، من حافظ نمیگم با حرفایشون موافقم، ولی یک نکته توش به نظر من خیلی مهم بود که شما هم اگر بهش فکر بکنید، فکر میکنم که سهه بذارید روی این مطلب که آقا خودروی خارجی میاد، باشه، به قول ایشون مثلا کولرش خراب میشه، بعد ما اگر بخوایم مثلا یه قطعه کولرش رو از اونور بیاریم، اگر بیفته دست دلالی که میگه آقا من میاسد میارم اینقدر میشه، اگرم نمیخوای برو گرما بکش با ماشینت دیگه، خب شما مجبوری بگی که اون قطعه رو بیاره. اینم نکته ایه دوستان. بله، رقابت ایجاد میشه، نمیدونم حالا مثلا قطعه حیاتی ماشین، یا مثلا گیربکس ماشین خورد شد، چی شد؟ خب شد، یا باید برید سراغ، یعنی قشنگ میافتیم، احتمالاً میافتیم گیر دلالایی که گوش میبرن، قشنگ گوش میبرن آقا اگه نمیخوای ماشین تو سوار نشو، ماشین خارج. اینم نکته ایه. حالا حتما با یک موافق هم صحبت خواهیم کرد ما در روزهای آینده، شاید ایشون یک باب جدیدتری باز بکنن. گفتگو خیلی خوبی بود.
ایران کشور روستاهای زیباست، روستاهای عجیب و شگفت‌انگیزی که شما کمتر میشناسیدشون. پس هر روز صبح با ما به روستاگردی بیاید در جوان ایرانی. سلام،
خوشحال حالت ای روستایی، چه شاد و خورم، چه با صفا.
صبح شما بخیر، الهام وحدت هستم و امروز به شما روستای شاه شهیدان رو معرفی می‌کنم. روستای شاه شهیدان در بخش خورگام شهرستان رودبار یکی از قطب‌های گردشگری و زیارتی استان گیلانه. شاه شهیدان در فاصله 60 کیلومتری شهر رودبار مرکز شهرستان واقع شده. این روستای کوهستانی زیبا مدفن پیکر پاک امامزادگان بزرگوار محمد و هادی معروف به شاه شهیدان از نوادگان امام سجاد علیه السلامه و به همین خاطره که به اسم شاه شهیدان نامگذاری شده. این روستا در طول سال میزبان هزاران نفر از دوستداران اهل بیت که از نقاط مختلف استان و کشور برای زیارت مرقد مطهر امامزادگان محمد و هادی به این روستا سفر میکنند. در کنار زیارتی بودن این روستا، گردشگرای زیادی هم برای دیدن طبیعت بکر و جذاب شاه شهیدان و اطراف اون به این منطقه سفر میکنند. قلعه و غار تاریخی اسپهبدان، جنگل‌های انبوه و مناظر زیبای طبیعی از جمله جاذبه‌های گردشگری این روستاست. از طرفی یکی از مسیرهای جذاب صعود به قله دورفک که از شاه شهیدان به منطقه اربنا و قله دورفک ختم میشه هم از جاذبه‌های سفر به این روستای دیدنیه. پس اگر گذرتون به بخش خورگام شهرستان رودبار افتاد، حتما از تماشای روستای کوهستانی شاه شهیدان لذت ببرید.
در شهر ما روزدار و فریاد خوشحال حال هستی خوزا، در شهر ما نیست جز دور و مشکل
از حواشی ورزش چه خبر؟
امیر حسین بابازاده در بخش امیر اسپورت. آقا این اسم امیر اسپورت ما رو برداشتن، اینم خاص شد، باید چیز دیگه پیدا کنم. ما هرچی میگی برمیدارم،
لقبو عوض کنیم.
آره بابا به خدا هستن بابا چی بگم آخ. بله شما کار خودمونو میکنیم.
سلام صبحتون
بخیر، صبح بخیر
دوستای خوب عزیز شنونده اون، عرض سلام دارم، صبح بخیر، عرض ارادت شد، صبح خوبی شروع کرده باشید، ان شاءالله هفته موفقی در انتظار همه مردم ایران باشه.
میگم نقل و انتقالات قله زد این هفته‌ای که گذشت، دیگه فکر کنم اوجش بود دیگه،
ها خواهد زد.
جدی میگی؟
داستان بله
من فکر کردم دیگه اوجشه دیگه، رامین بیاد و علیپور بیاد و فرشاد بره و اینا دیگه،
این نیم قله است.
نه بابا دامنه ایم الان.
بله فعلا اون وسط نسط های ایم
چیزایی میدونی
الان مدیر عامل یه باشگاهی که احساس خطر کرده از جایگاه آینده خودش توی این مجموعه، شدیدن داره تیمشو گرون میبنده، خیلی گرون داره میبنده تیمشو، اصلا چرا رقم اون
سخت مفهم که کش که دیگه الان سخت خراب شده،
اصلا ولش کن صحبتش شوخیه. واقعا این سخت بودجه، من بعضی وقتا این رقم ها رو دارم میبینم و میذارم کنار اون داستان سخت بودجه، اصلا یه چیز خنده‌داریه، واقعا توجیه نداره.
5 تا بازیکن سخت رد میکنه
بقیه چی کار؟ ببین اصالت هر قانونی به اجرایی شدنشه دیگه، به اینکه شما ضمانت اجرای قانونه چقدر، اولا چقدر ضمانت داره و چقدر رعایت میشه. ما الان واقعا توی این بحث سقف بودجه هیچ کدومش رو ما، مگر اینکه چند تا باشگاه مثلا در صورت معمولی اونا بتون، اونا از روی نداری دارن رعایت میکنن، نه اینکه اونا واقعا بخوان، اگه دستشون برسه اونا هم رد
میکنن.
عرض میکردم یه باشگاهی مدیر عاملی برای باقی ماندن خودش در پست مدیر عاملی یه باشگاهی داره واقعا گرون میبنده تیمشو، برای اینکه هزینه های اخراجش رو سنگین کنه و عجیبه که اصلا عدد رقمایی دارن پیشنهاد میدن به بازیکنها یا داخلی خارجیش، وحشتناکه. من نمیدونم واقعا چه جوری این پولا از کجا تامین شدنش، و به هر حال چون این باشگاه باشگاه دولتی هم داره، باشگاه خصوصی به معنای واقعی فکر کنم دو تا داریم دیگه، تراکتور نساجی، ما بقی اسمن حالا بعضیاشون مثلا
واگذار شدن و اینا،
دولتی هستند دیگه، اینا دولتی بیشتر به حساب میان. الان مثلا به یه بازیکن خارجی پیشنهاد 110 میلیاردی دادن برای یه فصل مسابقات، با کلی آپشن، با کلی جایز پاداش، با کلی اتفاقات مسائل حاشیه‌ای و خونه و راننده و مترجم و چه و چه و چه و چه. ببین اینا همه هزینه‌هاییه که بعد اون خروجیش نمیدونم چقدر خواهد بود. به هر حال این سقف بودجه دست ما رو، من فکر کنم صدومین باره که در مورد این موضوع دارم صحبت میکنم، بعضی از این دوستان ما نشستن بیرون گود و در جریان خیلی چیزا شاید نیستن یا خودشون رو زدن اون برای کوچه رو دارن نگاه میکنن، ولی اگر تو مود داستان برن با اهالی فوتبال بشینن صحبت بکنن میبینن که چقدر این قانون ضرر میکنه، ضرر میرسونه به تیمهای ما. ببین ما میخواییم ببینیم که قهرمانان نخبگان تیمهای عربستانی رو نگاه کن ببین چقدر افتضاح شده وضعیتی که الان ما داریم میبینیم. تیمهای عربستانی هم تیمهاشون با رقمهای بالا با بهترین بازیکنها، و از اون طرف شما نگاه کن ببین توی باشگاهمون داریم سقف میذاریم، یعنی عملا دست و پای تیمامون رو داریم میبندیم میندازیم تو دریا، میگیم آقا برو شنا کن با تیمای عربستانی تیمای اماراتی تیمای قطر.
خب رعایت هم نمیکنن که
آخه ببین حالا رعایت میکنن نمیکنن چه بحثه.
خب روی تعداد بازیکنای خارجی آره
این که خود آره ببین البته بحث بازیکن خارجی ها من حالا میگن ای به او جمله بگفتی هنرش نیست بگو، واقعا این بحث قرار در واقع قانونی که برای بازیکن خارجی گذاشتن این قانون خوبیه، دست و با دلالا رو خیلی خوب بسته و بازیکنای بیکیفیت با رقمای بالا اینا اکثرا من بهت گفتم یه بارم اینا استریت پلیر میگن اصطلاحا در دنیای فوتبال، اینا بازیکن کوچه خیابونی ان، اینا اصلا اکثرشون بعضی از سیات نگاه میکنی آی تی سی ندارن، دو سال میمونی تا یه آی تی سی براش جور کنن از یه باشگاهی پیدا کنن، به خاطر همینه بعد رقمای بالا. ولی این قانون اتفاقا دست و بال دلالا رو بسته نمیذاره بازیکن بیکیفیت وارد کنن، چون باشگاهی که بازیکن بیکیفیت بگیره خودش ضرر میکنه، فصل بعد سهمیه‌اش میسوزه، کما اینکه امسال دیدیم چند تا از باشگاهامون حتی باشگاه بزرگمون سهمیه بازیکن خارجیشون از بین رفت به خاطر اینکه فصل گذشته از بازیکن خارجیشون به اون اندازه‌ای که باید استفاده نکرده بودن بازیکن بیکیفیت. ولی یه بند و تفسیری باید بذارن که اون بحث مصدومیت تو این قضیه لحاظ نشه، مثلا یه باشگاه الان سهمیه خارجیشون لغو کردن ولی بازیکنش مصدوم شده، اون مصدومیت شامل این قضیه نباید بشه، تو کیفیت کار باید نگاه بکنه. خب مصدومیت چه تعریفیه توی دنیای فوتبال
و اینکه به قول تو دارن هم بریز و به پاشای عجیب غریب میکنن. دیروز من یه خبر دیدم موسی مارگا گفته آقا 80 میلیارد میگیره میاد، یعنی عین یکی از بازیکنانی که رقل و انتقالش همین 80 میلیارد تومان آورد، واسه موسی مارگا،
اونم موسی مارگایی که به حال سابقه بازی تو پورت الهلال عربستان واقعا یکی از بازیکنایی بود که اقراق نیست اگه بگیم که بخشی از قهرمانی الهلال مدیون موسی مارگا هستش با اون فیزیک فوق العاده ای که تو خط حمله داره و گلزنیایی که داره. میخوام بگم که بعضی از بازیکنای ما واقعا الکی گرون میشن، اینم فقط به خاطر اینه که مدیران عامل باشگاه‌های ما یا واقعا کارو بلد نیستن یا خودشون هم یه پای اون نقل و انتقاله هم. من خیلی ساده و شفاف اینو بگم
داره براشون بلد
داره واقعا براشون
آره. حالا امروز هم امین اینو بابشو باز کرد، حالا در مورد جزئیاتش اینو میگیم. پس بمب‌های دیگری در
بمب‌ها داره دونه دونه، حالا فعلا بعضی ها منتظر موندن میذارن اون لحظه آخریان دیگه، بعضی های از این بازیکن‌ها زرنگیشون اینه که مایی میستن
میذارن تایش
هی شلوغش میکنن جذب میدن، و الان یه بازیکن عراقی رو به یکی از باشگاه‌های ما پیشنهاد دادن، بازیکنی که توی این چند فصل اخیر روندش کاملا رو به پایین بوده توی باشگاه آخرش، همین بشار رسن خودمون نمونه زندگی که از پرسپولیس رفت، واقعا دیگه اون بازیکن خوب عراقی که همه پیش در مورد صحبت می‌کردن نبود و از باشگاه سی قطر هم قرض داده شد، حتی انقدر کیفیتش پایین بود. و اومدم من تعجب می‌کنم که ببینم برای باشگاه تراکتور پیشنهاد دادن 800 هزار دلار، واقعا اصلا این رقم ها خیلی رقم های عجب غریبی، بازیکن عراقی بی کیفیت 800 هزار دلار مگه بچه که خودمون
داریم میشیم عربستان که بکنم از لالیگا و اینا هم دیگه میان دیگه از فصل های آینده تو لیگ ما، چون خوب داریم پول میدیم.
همین الان استقبال فکر کنم یه بازیکن از اگه اشتباه نکنم از باشگاه کادیز گرفت، یه وینگر اسپانیایی رو گرفته که دو سه روز آینده فکر کنم وارد ایران بشه لالیگا اسپانیا، و هر چقدر این بازیکن خوبا بیان به خدا خوبه برای
خوبه برای ما خوبه آره
هر چقدر اینا بیان.
خب ما زمانمون کم، 3 روز بعد الان خداحافظی بکنیم درسته امیر حسین؟ خیلی ممنونم. فردا یه ذره ما امروز گفتگومون یه ذره طولانی شد، گفتگو آره تلفنیمون، حالا فردا مبسوط‌تر می‌پردازیم. خیلی ممنونم ازتون دیگه، الان خیلی هم فرصت نیست که بخوایم بستش بدیم، بعد خداحافظی بگیم، یه دقیقه فرصت داریم. آره خیلی ممنونم که امروزم وقتتون رو به ما دادین، متشکرم. امروز صبح اونو با شما شروع کردیم، 4 تا صبح دیگر رو قراره که کنار هم دیگه شروع بکنیم. امروز ذره کمتر به پیامک ها پرداختیم، خاطر اینکه خیلی ها هم تو حال و هوای پیامک دادن و اینام نبودن، خیلی ها نرسیده بودن، تازه جاده ماده بودن و اینا، خیلی هنوز لود نکردن به قول معروف، ولی شلو از فردا پرقدرت کنار هم دیگه هستیم و 2 ساعت طوفانی رو روی موج رادیو جوان کنار شما هستیم. آره دیگه، پیام هم که اومده برای امیرحسین بابازاده، امروز استقلالی شده. حالا خیلی ممنونم، تا 6 صبح فردا، خداحافظ.
خدا سلام، شما روی خط ثبت رادیو جوان هستید. من سمانه مبلغ حسینی همراه شما هستم تا در رشد و توسعه کسب و کارتون و ارتقای برندتون، رتبه بندی شرکتتون و دریافت مجوز و کارت بازرگانی بهتون کمک کنم. همراه ما باشین بریم سراغ مهمان گرامی این برنامه، آقای فردین آقایی، مدیر عامل هلدینگ بزرگ ثبت پارس. آقای سلام، درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
درود بر شما خانم حسینی و شنونده عزیز که از سراسر کشور صدای ما رو میشنوه.
متشکرم. آقایی الان کلی جوون داره صدای ما رو میشنوه، کارمندا بله. هستن، دانشجوها هستن، همه کسایی که یه ایده خوبی دارن و تو ذهنشون میخوان یه کسب و کاری رو آغاز بکنن. میخوام بدونم که برای شروع یه کسب و کار باید از کجا شروع بکنیم؟ اولین قدم که کارمون قانونی پیش بره چیه؟
خانم حسینی، اولین قدم شجاعت شروع کسب و کاره، دومی قدم ثبت این شجاعت هست، ثبت کاری که میخوان انجام بدن. مثلا اگه کسی میخواد یه شرکتی در هر حیطه‌ای بزنه، شرکتشو باید ثبت بکنه، کد اقتصادیشو بگیره و هر سال دفاتر پلم شدهشو بگیره. اگه کار بازرگانی میخواد انجام بده، حتما باید کارت بازرگانی دریافت کنه. اگر طرحی داره که میخواد یه طرحی رو تولید داشته باشه، حتما باید طرحشو ثبت بکنه به عنوان طرح صنعتی. اختراعی داره، اختراعش حتما باید ثبت کنه، چون اگه ثبت نکنه اختراع مال خودش نیست و تجاری بشه دیگه نمیتونه ثبتش بکنه. یا شرکت پیمانکاری یا مشاوره میخواد بزنه، باید شرکت رتبه دار ثبت بکنه. یا یه کسب و کاری رو میخواد شروع بکنه که نیاز به مجوز داره، باید مجوزشو بگیره. و همه اینها رو ما براشون انجام میدیم. اول مشاوره میدیم، میفهمیم که چی کار میخواد انجام بده، بعد نسبت به نوع کاری که میخواد انجام بده ما خدمات حقوقی کامل بهشون ارائه میدیم که در آینده گرفتار مسائل حقوقی نشه.
برای ثبت برند، ثبت شرکت، برای اینکه کسب و کارتون رو بتونید ارتقا بدین و اینکه قانونی حرکت بکنید، فقط کافیه که نام و نام خانوادگیتون رو پیامک بزنید به 10806. فرقی نمی‌کنه که شما کسب و کارتون بزرگ باشه، کوچیک باشه، تهران باشید یا در سراسر این کشور، بخواید برای مجوزهای لازم اقدام بفرمایید. ما اینجا هستیم تا یک مشاوره دقیق و کاملا تخصصی در اختیارتون قرار بدید.
ببینید خانم حسینی، خیلی ها میان متاسفانه شرکتشون ثبت نمیکنن، یا برندشون رو ثبت نمیکنن، یا رتبهشون رو نمیگیرن، میرن کسب و کارشون رو شروع میکنن. و زمانی که کسب و کارشون رو شروع کردن، اگر کاری تجاری با این شرکت انجام بدن یا طرفی رو امیدوار بکنن که من شرکت دارم یا خواهم زد، خودش مصداق کلاهبرداری میشه. و ما اینجا هستیم که این دوستانی که به ما مراجعه میکنن رو راهنمایی اصولی درست انجام بدیم، شرکتشون رو ثبت کنیم، شرکتی که داریم ثبت میکنیم شرکتی باشه که بتونه هزاران کار بتونن باش انجام بدن، که فردا گرفتاری داره مالیات، گرفتار بیمه، گرفتار مسائل حقوقی و دیگه نشن. و اگر برندی رو معروف کردن، فردا کسی نتونه برندشون رو ثبت کنه، از دستشون بگیره، تمام سرمایه‌گذاریشون به هدر بره. ببینید، ما خیلی کارها برای کسب و کارا انجام میدیم. ما فقط و فقط یه شرکت ثبتی نیستیم، ما شرکت توسعه و رشد کسب و کاریم. یعنی ما مشاوره میدیم، بهترین و مرتبط ترین مجوزها و ثبت شرکت ها رو براشون انجام میدیم.
بسیار عالی. یادتون باشه اگر دغدغه گرفتن کارت بازرگانی، رتبه اقتصادی و اخذ مجوز و ثبت شرکت رو دارین، فقط کافیه که همین الان نام و نام خانوادگیتون رو پیامک بزنید به این شماره 10806.
ببین ما فقط به کسایی که میخوان شروع بکنن مشاوره نمیدیم. خیلی از شرکت هایی که الان دارن کار میکنن، شاید 2-3 هزار نفر پرسنل هم دارن، ما به اینا خدمات داریم ارائه میدیم. فقط این خلط مطلب نشه که فکر کنن که ما فقط به اینا خدمات ارائه میدیم. کسایی که تو شرکت هایی دارن کار میکنن میتونن ما رو به شرکت هاشون معرفی بکنن، بیا شرکت ها مشاوره اصولی و منطقی درست بگیرن که